وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظر شریفتون باشه اشکالی را مطرح کردیم قبل از حضرت نوروزیه و الان حل وقت و جوابها. اون اشکال عبارت بود از اینکه اعلام در بیان رد از سیره و سایر ادله آیات قرآنی متمسک شدن به آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم، مثل ولا تقربوا ما ليس لك به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که بحث کردیم درباره شون و قد از میشد قد انتهینا من ذلك. و بعد ما به ذهنمون آمد که یه جای دیگه هم اگر بخوام دقت بکنیم باز میلنگه. البته ردع کامل نیست، آیات نهایی ردع کامل هم. اگر صدق بکنن ردع کامل، اما یه جای دیگه هست که نه، یه ردع تخصیصیه، در حد تخصیصه، اما یه تخصیص کمربریه و اون عبارت هست از آیه شریفه آیه نبه، یا ای الذین آمنو این جا کن فاسقون به نبه این و تبینو. اینجا هم کار به مفهومش نداره، رادیتش مربوط به منطقش دیگه، چون در مفهومش محل اشکاله که آیا چیه داره نداره، اما منطقش که دیگه بحثی نه. این جا کن فاسقون به نبه این و تبینو، میگه اگر فاسقی آمد نبری آورد تبیین بکنید این فاسق چه دیگه سقه باشه چه سقه نباشه. پس بنابراین یعنی اگر هم فاسق سقه ای که محل بحث ماست، ما هم که روایات موثقه که عمل میکنیم بهشون، معنای موثقه چیه؟ هر جمعی روایت موثقه است، یعنی ما یکونو فی طریقی سقتون غیر عادل، سقط اما حاضر نیست، ممکنه اصلا امامی نباشه کل حرفه اما سقه هست. این عبارت بهش عمل میکنیم و بهش میگیم موسطه. حالا میخوایم ببینیم با این آیه شریفه چطور میشه. آیا گفته که اگر فاسق بود دیگه عمل نکنید ولو سقه باشه؟ عرض کنم خدمت شما، خلاصه یه مطلب در جواب این است که این فسق و فاسق یک اصطلاح حادث داره و یک اصطلاح قرآنی. اصطلاح حادثش همین که ما میگیم فاسق در مقابل عادل، یعنی کسی که ملکه عدالت نداره، توجه فرمودید، اون اصطلاح فعلی ملکه عدالت نداره، معصیت کاره، گاهی معصیتی ازش در میزنه، ممکنه انحراف در مذهب داشته باشه ولو متمرد هم نباشه و انشبهتن براش انشبهتن حسلت بلن عرض کنم، بالاخره ما بهش میگیم فاسق. خیلی دایره این اطلاق به اصطلاح جدید وسیع شده و حال آنکه فاسق در اصطلاح قرآنی که تطبیق هم شده بر ولی و ما یه مقداریش هم یه اصطلاحی یاد داشت کردیم و یعنی علامت گذاری کردیم که خدمتتون بخونیم، از این آیات شریفه یعنی سر تا سر قرآن هم جا ملاحظه بکنی همینجوره استقابه میشود اون متمردینی که مخالفن و معاندن اصطلاح قرآنی اینه و مکذب یوم القیامه هستن که بالاخره این مطرحی شده در مواردش طوری و رأس الفسادن از رؤوس فتنه. موارد اطلاق در قرآن کریم عرض می شود نسبت به فسق اینطور چیزی به اصطلاح ما نیست که چیز خیلی خطرناکیه. حالا جاهایی را یادداشت کردیم، البته خود تقریباً می شود گفت که همش هر جا به کار رفتم اینجوره، منتها ما یه تعدادی رو
منظور
محلی لغویه. بله خروج عن الدین، اما به معنای تمرد و طغیان علی المولا، این جهات درش دخالت داره، حالت طغیان و عناد. خب البته یه هم که کسی خود یه معلومه به طاقتی نداره، معمولا اخباری هم راجع به دین بده، چه اعتمادی هست یه آدم متمرد طاقی دیگه؟ این قطعا هیچ گونه به سلام وساقتی هم نداره، صداقتی هم نداره، مخصوصا انو اظهار نظری راجع به دین بکنه دیگه اعتبار نداره. اعتبار فرمونه مثلا اینجا ولو کانو یؤمنون بالله، راجع به منافقینه، راجع به منافقین میفرمد ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیهم ما اتخذوهم اولیا ولكن كثيرا منهم فاسقون. که بعدش میاد میگه لتجدن لأشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، راجع به اهل کتابه، اما به اعتبار اون جهت معاندشون عنادشون، ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفر، یعنی يتولون المشركين، فبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم ففي العذاب هم خالدون. و همین ها اصلا که اصاب شده میگید تامی فهمد ولیکن کثیر هم منون فاسقون، این کثیریشون این خروج علی الدین و طغیان علی المولا مقصوده. بله سوره مائده آیه 84 یا 85 نه در قرآن میگم، بله در خود دیگه متوجه شدیم چرا که در قرآن اصطلاح اینطوریه، اصطلاح قرآنی اینطور هو آیه نبه هم جز آیات قرآنی خونده بر حمل بر معنی حقیقی. اگر همه سیر کردیم در قرآن و دیدیم اصطلاح قرآنی اینه، اگه نمیتونیم بریم به اصطلاح معنای حقیقی، خود اصطلاح قرآنی اینه دیگه. خب همین با اصطلاح نه قید اضافه داره، یعنی مقصود از فاسق جایی که به کار رفته در قرآن مطمئنیم که اصطلاح قرآنی همینی که میگم. نه خب حالا این بعدی هم بخونیم. حالا اینجا ما فقط اشتباهی که شده آیهش معین نکردیم به اعتماد حافظه و حافظه هم یاری نمی کنه. بله اینو می خواهیم بگیم. بله خب بله اینجا مثلا فرض کن ملاحظه بفرمایید چطور واضحه این مثلا. و اذا اردنا ان نهلك سوره اسراء آیه 18 و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عرض میشه خدمت شما اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که بخواهیم یک قریه ای که محل مستحق عذاب برش نازل بشه، اراده تکوینی مقصوده نه اراده تشکیلی، اون وقت این راهش از اینجا شروع میشه. امر نامطرفی ها ففسقوفی ها، به اراده مشیت ما تعلق میگیره که اون فاسق مطرفینش، مطرفین همونهایی هستن که رأس الفساد هستن، نه مردم عادی، مردم عادی من کافر هم باشم، نه متنفر این از کفار. اینجا این فرق هم مخصوص همون کفاره، چون اطراف خوب هست فاسقین و مسلمین که اون چیز نیست، بر همون کفاره، همون کفاری بوده است که تغاتشون تغیان و مرحله حالی میرسانند، اون وقت مستحق نزول عذاب میشوند. همین تعبیر کرده ففسقوا فیها، امرنا مترفیها ففسقوا فیها. مترفین به اصطلاح دست میزنند به کارهای خیلی متمردآمیز و عصیان الهی، و با اینکه غیر مترفین هم فاسقند، اما درباره اونا نه، اونا منشأ نیستن برای نزول عذاب. نزول عذاب کار مترفینه، ففسقوا فیها فحق علیها خود فدمرناها تدمیرا. و آشد ها موارد دیگر استعمال تانا. خب من خیلی یاد داشت کرده بودم، اما هم در آوردنشون و پیدا کردنشون خیلی مشکل شده. دیگه خودتون مراجعه بفرمایید، عرض میشه و میتوانید از طریق کامپیوتر یا مراجعه به خب میدونم، اما اینا چه موردی هست؟ خب متوجه این فرق امرنا مترفی ها فسقوا فیها یعنی گناه صغیره انجام دادن مستحق عذاب شد، یعنی اون در اجازه بفرمایید مقصود اون گناهی که موجب نزول عذابه. خیلی خوب، بقیه مردم که غیر مترفی، این استثناء داده به مترفی، این که معصیتی انجام بدن یعنی فسق به معنای مطلق المعصیت باعث نزول عذاب میشه. اون حالتی که بیایی و اوج قضیه است که مخصوص مترفین هم هست. در این اصل قضیه شما این مرفوض بفرمایید، اصل یعنی ما چیه؟ ما یه جریان نزول عذاب میخواد بفرماد که جریان نزول عذاب مربوط به بچه ها و کوچک ها و مستضعفین و آدم های چیز نیست. اینا به هر چه هم فکر بکنن چه بکنن، اون حالت نیست که باعث نزول عذاب بشه. اونی که باعث نزول عذابه با سرکردگی مترفینه. امرنا مترفی ها ففسقوا فیها، تا اونها فسق نکنن. اون وقتی فسق قرآنی ها که اون عبارت از اکبر کبائر و کارهای مخالفت های بزرگ بزرگ که اون وقت مستحقشون میکنه برای نزول عذاب. و الا هرچی هم پابله نا کاری از دستون بر نمیاد. به قول شما هم مخواهیم مشرک هم باشن، کافر هم باشن، اونا باعث نزول عذاب نیست. امر لا مترفی ها ففتقو فی ها فحق علیه القول، مستحق عذاب میشن. فدمرنا ها تدمیرا، واجونشون میکنیم، کاریر روسریشون رو همشون احلاس میکنیم. اما بعد از این معلوم منظورم موارد اطلاق فسق در قرآن که شما ملاحظه میکنید موارد اطلاق، اون وقت این ولی که آیه هم در بارش نازل شده، این هم یکی از اصل فسقه بوده. آیه آدم این معصیت کار عادی نبوده، این آدم بسیار منحرف و طاغی و یاغی بوده که ولعاذا هم برای معرفیش این کلمه فاسق به کار رفته. اینجا کم فاسقون نه یعنی آدم معصیت کار عادی، اینجا کن فاسق به نبه این فتبینو میخواد مقتضعش بکنه. این فاسق مقصودم این است که موارد اطلاق فسق در آیات قرآن هم مقداری که ما ملاحظه کردیم و مقدار زیادی هم بررسی کردیم اینه، ولی آزا هم دیگه با وساقت و صداقت و اینا سازگار نیست. خب بحث دیگه است که چطور شد که بله خود یه ایرادی بر پیغمبر که زمزم نه اینکه فاسق بوده به چرا پیغمبر موارد اطلاع بله همین خوشاید همونه مقدر خب همین نه به خود گناه، اما میخواد بفر خب از همون چیزهای مشرکین بوده، از بدع مشرکینه. اینا که شما خوندید بدع مشرکینه. بله عرض کنم به خدمت شما، فتحسد من ما بکرنا فرس تا فرس فرق میکنه. یه فرس قصد به اصطلاح امروز ما به اصطلاح تقیه و فقهات که در مقابل عدالته، یعنی نبودن ملکه عدالت، خب با یه گناه صغیره هم حاصل میشه، البته با تکرارش هر شب خدمت شما. ولی فسق در اصطلاح قرآنی چیز خطرناکیه، این مراحل بالاتر از این هاست، مرادف با کفر، اونم از نوع سختش، یعنی از نوع همراه با عناد و تمرد. هر شبت به خدمت شما ولی آزادی که مثلا حل میشه، بله حالا یکی شون بخانی ببینیم، مراده منافقینه باری کرده، خب بله راجب منافقینه که سوره در علیه یه جور نازل شده، بله باری کرده اینه معیل مطلبه، بله خوی در رابطه با عبدالله آبیه و جریان منافقین که در همون جا فسخ به کار رفته، احسن تو اینم از معیداته. الا ابلیس هم استجر ففسق فیاطر، بر مورد همون رویان شیطان خورا از اتاقات شیطان این فاولای کم الفاسقون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولای کم الفاسقون. ما الان فسق یه مرتبه خیلی میداریم دون الکفر، آدم فاسق یه کافر نیست، و حالا که و من لم یحکم به ما انزل الله خو کافره، اطلاق شده برش کافره، فاولای کم الفاسقون. منظور این اطلاقات قرآنی را یه خودتون مراجعه بکنید، بله، و اگر جایی هم دچار شبه شدید سوال بکنید، اینا همه منشأ داره که بله میخواییم بگوییم اینطوری است که اینها رؤوس فساد و فسق بودن و به سلاطین بودن، معنی تمرد و آلت طغیان علی المولا درش هست دیگه، با اینها مسلما دیگه ما هیچ کس هم قائل نیست که خبر واحد خبر اینا حجت باشه، اینا دیگه صداقتی هم ندارن و محرومه که رساقت هم نداره. مرد نه بگم یه اصطلاح قرآنیه، طبق این اصطلاح قرآنی، بله نه دیگه طبق این اصطلاح قرآنی اگر جمود جمود بکنی فاسق با اون معنا، نه هیچ کس هم نگفته که خبرش رو کرده، نه خب من میگه خدا داریم، نه دیگه داریم میگیم عزیز دلم، خب میخواییم این اول به عنوان اعتراضی مثلا مطرح کردیم، دیگه اعتراضی نیست، برای این که سیره در مورد معصیت کارهای معمولی که به اصطلاح قرآنی فاسق نیستند، اگر سقه بودن سیره هست و ما هم عمل میکنیم، اما اصطلاح قرآنی که اینجا این رد کرده ناظر به فاسق به این معنا نیست، ناظر به فسق به اون معنای بزرگش که گفتیم، پس میخواییم بگوییم که اون ملاقاتی با حرف ما نداره، نه این بحث عوض نمی کنید اونگی چه دید هیچ آیه برای نه آیه برای رد هم نازل نشد، نه سیره بله اینا گاهی از اوقات انسان ارشاد، بله گاهی از اوقات دچار سهو میشه، اشتباه میشه، حتی هیچ وقت انسان خطا نمی کنه، اونایی که مردمی که سیره ایمان دارن برخلاف متعارف گاهی عمل نمی کنن، اشتباهن، خطاهن که بر محتاجن به تذکر، تذکر آمده براشون، بله بعد تبین حجیت علم دیگه، نه بعد نه خیر بعد تبین وثاقت اولا نیست، اولا دروگو هم منطقه تصادفان مطابق واقع در آمده، بعد رفتیم یقین کردیم که درسته یا غلطه، خب وقت به یقین خود وقت به یقین خودمون عمل کردیم، آیه تاییدشون نکرده، تبین که شد علم حاصل میشه. به اجازه بدید یه بحث کوچولو میخواستیم این دقیقه بگیم تموم بشه رد بشه، یه ساعته داره دیگه دیگه مناقشه میکنیم، خب گل مطالعه کنیم فکر کنید میفهمیم نه ایش نمیشه بحثای گذشته در جاشون عرض میشود به خدمت شما. بحث بعدی ما عبارت است از استدلال بر حجیت خبر واحد به دلیل عقلی، دلیل عقلی. ها الان چند رقم گفتیم به استدلال بر حجیت خبر واحد؟ به آیات قرآن، استدلال به روایات، استدلال به اجماع که از اجماع هم از موارد سیره بود، سیره ملحق شد، و حالا استدلال بر حجیت خبر واحد به دلیل عقلی. مراد از این دلیل عقلی منجزیت علم اجمالیه، تنجیز علم اجمالی، به چه صورت؟ به این صورت که میگوییم از میشن خدمت شما در این اخبار زیادی که داریم، خیلی خوب فرض کردیم هیچ دلیلی هم بر تبیید نباشه، ما هستیم به این اخبار، بالاخره ما علم اجمالی داریم به این که مقداری از اینها، شاید مقدار زیادی هم بتونیم بگیم، از اینها صادر از معصومه و مشتمل است بر احکام الزامیه. وقتی که اونهایش که مشتمل بر احکام الزامیه و قطعا هم صادر از معصوم، منتها معلوم به اجمالن، یعنی منتشرن بین این روایاتی که در دست ما هست. خب اینجا علم اجمالی چه اقتضا میکنه؟ العلم الاجمالی و منجز، و معنای منجزیت علم اجمالی چیه؟ معنای منجزیت علم اجمالی این است که از جمیع اطراف در جمیع اطراف واجب احتیاط بکنیم، جمیع اطراف شبهه، یعنی همه این روایاتی که در دست داریم، اخبار آحاد عرض میشد خدمت شما، اینها چون که اون معلوم به اجمال منتشر بینشون، فلازم احتیاطا همه رو باید رعایت کنیم. و نتیجتا این است که هر کجا روایتی دیدیم که بیان تکلیف میکنه باید احتیاطا به عمل کنیم. و این معنای حجیت، یعنی یه نوع از حجیت، یه نوع از حجیت خبر واحد همینه که باید به عمل بکنیم من باب الاحتیاط. هر شب از خدمت شما، اون وقت این مستدل خودش متوجه یک اشکالی شده، هر میشد که در صدر جواب برام بده. اون اشکال عبارت از این که هر میشد خدمت شما، این علم اجمالی ما که علم اجمالی داریم به این وجوده که احکام الزامی که از معصوم صادر شده در بین این اخبار، میگه منحصر نیست به اخبار، بلکه شامل همه امارات میشه، چه اخبار چه غیر اخبار از سایر امارات. پس لازمه این مطلب این است که جمیع اماراتی که مثلا مثل شهرت و اجماع منقول و خب اینا رو هم پس اضافه بکنین، اینا یه اماراتی هستن، از میشد که دلیل بر حجیتشون پیدا نکردیم، هر شد خدمت شد اینا رو هم ملحق بکنید به اخبار. چرا؟ چون که اینا هم اطراف علم اجمالی هست، چون ما علم اجمالی داریم به اون احکام الزامی منتشرن در بین همه، در بین این امارات هم بالاخره اجماعات منقوله، شهرت های محققه که شما رد کردید فضیعتشونه، پس اینا رو هم اضافه بکنید. و لازمه اش عبارت از این که کل امارت نحتمل و نشد فیه باید بهش عمل بکنیم، بنابرای داریم بر فضیعته، نه فقط خصوص خبر واحد. بعد جواب می فرماید به این که عرض کنم خدمت شما، ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی صغیر و یک علم اجمالی کبیر، و این وجود علم اجمالی صغیر هم در بطن علم اجمالی کبیر، یعنی علم اجمالی کبیرمون از همین صغیر مرکبه و چیزهای دیگه که بهش اضافه میشه، یعنی در برابر هم نیستن، اقل اکثر هم اطراف علم اجمالی صغیر جزی هستن از اون دایره علم اجمالی کبیر. چرا؟ چون اون همه امارات هست که اخبار هم جزی شده. خب عرض کنم خدمت شما، هر وقت ما یه دو علم اجمالی اینطور داشتیم که یکیشون دایرهش اوسع بود از دایره اولی، این گاهی از اوقات انحلال عمل میاد، گاهی انحلال عمل نمیاد، و رابطه ای داره. انحلال یعنی چه؟ انحلال یعنی این که اون تنجیزی که پیدا می شود در دایره کوچک، دایره کوچک یعنی علم اجمالی صغیر، تنجیزی که در اطرافش پیدا می شود باعث می شه که علم اجمالی کبیر را منحلش می کنه و از اعتبار ساقطش می کنه، فلذا دیگه از اونها دیگه احتیاط در اونها واجب نیست. گاهی از اوقات انحلال پیدا میشه، گاهی پیدا نمیشه، حالا باید ضابطه شه بفهمید که ببینیم در ما نحن فی آیا موجب انحلال میشه یا نمیشه. ضابطه قضیه این است که باید نگاه کنیم به معلوم بالاجمال. شما دو چیز داریم، یه اطراف علم اجمالی داریم. اطراف علم اجمالی خب معلومه، دو تا اطراف داریم. یه اطراف عبارت است از دایره کوچکتر که در خصوص اخباره، یکی دیگه اطراف دایرهش وسیع‌تره که همه امارات رو میگیره، اهم از اخبار و غیر اخبار. این راجع به اطراف علم اجمالی. یه چیز دیگه داریم که عبارت از معلوم بالاجمال. معلوم بالاجمال یعنی احکام الزامیه‌ای که صادرن از امام معصوم و واقعیت دارن، که البته منتشرن، ما به تفصیل نمیشناسیم اینها را، منتشرن در بین اینها. یه بار میگیم منتشرن در بین اخبار، یه بار هم میگیم دایره رو وسیع‌تر میکنیم، میگیم منتشرن در اطراف کل علم اجمالی، کل امارات. میان باید میفرماید ببینیم که ارشد ضابطی انحلال اینه، اگر معلومه و اجمال در دائره کبیر قابل انتباه بود و محتمل الانتباه بود بر معلومه و اجمال دائره صغیر، اون علم اجمالی کوچه، اگر معلومه و اجمال ها قابلیت انتباه را داشتن و محتمل الانتباه بودن، علم اجمالی بزرگ منحد میشه. منجزیت محدود میمانه در علم اجمالی کوچه. اما اگر چنانچه احتمال انتباق ندیم، اون وقت اون یکی جداست، اینم جداست و هر دو منجز است و هیچ کدام منحل نمیشه. یه توضیح کمی بیشتر بدیم. مثلا ما در بین فرض کنید که اخباری داریم، فرض کنید 5000 تا خبر داریم، در بین این مجموعه میگیم علم اجمالی داریم که حداقل 500 تا حکم الزامی در بین اینها هست. این معلوم به اجمال ما 500 تا است، اطرافمون 5000 خبر. خب این علم اجمالی کوچیک. علم اجمالی بزرگ که اطرافش 10000 اخبار و سایر امارات، اطرافش میشه چقدر؟ 10000، بزرگتره. اما معلوم به اجمال چه؟ اگر معلوم به اجمال او دومی بزرگ باز هم 500 تا حکم الزامی بود که پخش بودن بین اونها، به احتمال انتباق هم دادیم که اون 500 تا حکم این همین 500 تا حکمی باشن که در اخبار هست، احتمال میگیم چیز دیگری باشه توی سایر امارات، احتمال نمیدیم نباشه. پس احتمال انتباق را میدیم در معلوم به اجمال. اون وقت علم اجمالی کوچه علم اجمالی بزرگ را منحل میکنه. اما اگر احتمال انتباق ندادیم، مثل چه؟ مثل این که در دایره اخبار 500 تا معلوم بالاجمال داریم، اما در بین مجموعه امارات 700 تا داریم. یعنی اگر کل امارات در نظر بگیریم، انصافا به ذهنمون و وجدانمون که مراجعه میکنیم میبینیم 500 تا بیشتر میشه، میشن 700 تا. پس معلوم به اجمال این تفاوت داره با معلوم به اجمال او، که 500 تا است او 700 تا است، اون وقت احتیاط در هر دو لازمه، چون که او دوم بزرگه مرحب نمیشه، یعنی احتیاط او هم واجبه. بعد میفرمایم که وقتی که ما به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که احتمال انتباق میدهیم. یعنی که یعنی معلوم به اجمال دایره صغیر 500 حکمه، معلوم به اجمال دایره کبیر هم علم نداریم به اضافه بر 500 تا. ممکنه 500 تا باشه، ممکنه 600 تا باشه، ممکنه 700 تا باشه، اما ممکنه احتمال هم هست که 500 تا باشه. کدوم 500 تا؟ همین 500 تایی که بالا احتمال چه میده؟ همین که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی احتمال دادی که معلوم به اجمال اون دایره بزرگتر به قدر همین باشه، یعنی همین 500 تا، علم اجمالی بزرگ منحل میشه با علم اجمالی کوچه، چون در اطرافش احتیاط جاری میشه و اصالت البراها دیگه در اطراف معارضه نمی کنه در اون دایره بزرگ، چون احتمال انتباق میبینی. به خلاف این که اگر قطع داشتیم به عدم انتباق، یعنی یقین داریم که اینا 500 تا، اما احکام الزامیه ای که در ضمن اون دایره بزرگ داریم اونا هستن، اونا 500 تا نیستن. اگر اینطور بود اون وقت در هر دو علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، اما اگر احتمال میدادیم که اون بزرگی هم 500 تا از باشه، ولی احتمال هم بدیم بیشتر هم باشه، ما احتمال هم میدیم که به اندازه همون 500 تا باشه، احتمال انطباق قیامت علم اجمالی کبیر منحل میشه. منحل که شد یعنی که یعنی دیگه احتیاط در اطرافش لازم نیست. پس اخبار رو باید جدا کنیم، اطرافشون احتیاط بکنیم، اما سایر امارات دیگه احتیاط از اونها لازم نیست. خب یه مقدار توی تشید بقیهش بردان شد. صبح با اونها.